الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع دوم از انواع مکاسب محرمه چند قسم دارد که قسم اولش شامل 5 صنف میشد که این اصناف 5 گذشت. قسم دوم از انواع نوع دوم از انواع مکاسب محرمه را الان طرح میکنم. لازم است قبل از طرح این بحث یک نمای کلی از مکاسب محرمه در ذهن ما همیشه ترسیم باشه که ما با چه فنی و با چه کتاب و علمی روبرو هستیم. مقداری از این مطالب در بحث‌های گذشته بازگو شد، ولی بخشی از اونها تکرار می‌شود و بخشی هم تأسیس است تا این نمای کتاب و این فن همیشه در جلوی چشم ما مثل یک تابلو رسم باشد. در مکاسب محرمه از صنف خاصی از داد و ستدهای اسلامی بحث نمی‌شود، یعنی به عنوان بی یا اجاره یا مزاربه یا مساقات یا مزارعه و مانند آن اصلا سخن به میر نمی آید، چون هر کدام از اینها یک کتاب مخصوص به رشته خاص خود را دارد. در مکاسب محرمه به عنوان کلیات مسائل اقتصاد اسلامی مطرح است، یعنی کجا می شود درآمد داشت، کجا نمی شود، اصول کلی به منزله کلیات قانون اساسی است که کجاها درآمد حلال است، کجاها درآمد حرام، کجاها کسب باطل است، کجاها کسب صحیح. بدون اختصاصی به بیع یا اجاره، اگر گفتند در فرونجا کسب حلال است، یعنی خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت شرکت، خواه به صورت مزارعه و ماننده. اگر گفتم فرونجا کسب حرام است، یعنی خواه به صورت بیع، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت شرکت، مزارعه، مزارعه و ماننده آن. اگر یک چیزی به عنوان کسب حلال بود، اونگاه خصوصیات فرعی او، شرایط جزئی او، آیین نامه های داخلی او را اون کتاب های مخصوص بیان میکنند. مثلا ثابت شد که کسب درباره فلان کالا حلال است، این کسب اگر خاص به صورت مزاربه باشد، آیین نامه داخلی مزاربه را کتاب مزاربه مینویسد. اگر گفته شد کسب فلون کالا حلال است و خواستیم به صورت اجاره و استیجار باشد، شرایط و آیین نامه داخلی استیجار و اجاره را کتاب اجاره می‌نویسد. هرگز مکاسب محرمه عهده‌دار آیین نامه ها و شرایط و خصوصیت های داخلی هیچ فن و عقدی را به عهده ندارد. این مطلب اول. مطلب دومی که وقتی آدم وارد مکاسب محرم می شود، تابلویی که در برابر او رسم است این است. اینها چیزهای حرام را بررسی می کنند که ما ادای اونها حلال است، کالاهایی که حلال است و کارهایی که حلال است حد و حصر ندارد. این حرام هاست که محدود است، برای محلل اینها حد و حصری قائل نیستند. اون چرا که محرم است محدود است، وگرنه محلل فراوان است. این مطلب دوم. مطلب سوم این که این کالا، این کارهای کسبی که حرام است، یا در برابر کالا است یا در برابر کار. این تقسیم اولی. اگر در برابر کالا بود، به عنوان اعیان مطرح است. اگر در برابر کار بود، به عنوان اعمال مطرح است. بعضی از کالاها پلیدند، بعضی از کارها پلیدند. این تقسیم اولی در جدول مکاسب محرمه. اول این چنین نوشته می شود: کالاهای پلید و کارهای پلید. اون کالاهایی که پلیدند به چند نوع تقسیم می شود: یا چون نجس و قذر ظاهریان پلیدند، مثل نوع اول که اعیان نجسه بود و بحثش گذشت، یا نه قذارت حسی و نجاست ظاهری ندارند، قذارت معنوی و باطنی دارند. اینا که قذارت معنوی و باطنی دارند، پنج صنف از اینها گذشت. اونایی که هیاکل عبادتن، یا آلات قمارن، یا آلات لهو و لعبن، یا ظروف طلا و نقرن، یا دراهم مغشوشن و مانند آن، که این کالاها قذارت معنوی دارن. این کالاها که قذارت معنوی دارن، کسب درباره اینها محرم است به ای نحو امکان. یا نه کالایی نه قذارت ظاهری دارد، نجاست ظاهری دارد، پلیدی ظاهری دارد، یک، نه قذارت معنوی دارد، آلودگی معنوی دارد، دو، یک کالای طیب و طاهری است که می توان او را به یک کالای پلید تبدیل کرد، حالا یا پلید ظاهری یا پلید معنوی. مثل اینکه این انگوری را که ذات اقدس اله آفرید و منت گذاشت بشر را به این آشنا کرد، این کالای طیب و طاهر را کسی بخرد، او را به صورت یک آلوده ظاهری در بیاورد، این رو خمرش کند، یا این چوب را بخرد، او را به صورت یک قذر معنوی در بیاورد، بت بسازد. این هم یک نوع از اعیانی است که کسبشون آلوده است، که خود این آلوده نیست، نه قذارت ظاهری دارد نه قذارت معنوی، لکن این عین را می‌خرند برای اینکه او را یا آلوده ظاهری کنند، خمر کنند این انگور را، یا او را به قذارت معنوی آلوده کنند، این چوب را آلت قمار بسازند یا ابزار پرستش و بت سازی قرار بدن. یا نه این کالا قذارت معنوی ندارد، قذارت ظاهری هم ندارد، این را می‌خرند نه برای اینکه از او چیزی بسازند، او را تبدیل بکنند به یک کالای پلیدی، بلکه به این منظور او را می‌خرند که از او بهره پلید ببرند، نه تبدیل بکنند به یک کالای پلیدی. مثل که شمشیر می‌خرند که با این شمشیر علیه مسلمین بجنگند، نه اینکه این شمشیر را که یک جرم طیب و طاهری است، این را تبدیل بکنن به یک کالای قذر و آلوده، بلکه میخوان از او بهره آلوده ببرن. اینم یک قید. نوع دیگر از کالاهایی که کسبشون حرام است، آن است که گرچه قذر ظاهری نیستن، یک، قذر معنوی هم نیستن، دو، اما بیخاصیت هم که دیدان و الخنافس مثال می زدن، این که منفعت ندارن. چون منفعت ندارن، اگر در داد و ستد قرار بگیرن، مالی که در قبال اینها واقع می شود عقد مال و باطل است. این قذر نیست اما بیخاصیت است، و در تجارت خاصیت معتبر است، نه تنها قذارت مانع باشد. قذارت مانع است از یک سو، خاصیت داشتن هم شرط است از سوی دیگر. اگر اون اشیا خاصیت دارن قذارت هم دارن، ولی این حشرات و امثال زاله که مثال میزنن گرچه قذارت ندارن ولی خاصیت هم ندارن. خب این اعیان همه اینها چونها که پلیدن مثل اعیان نجسه، چونها که قذیر معنوی هن مثل هیاکل عبادت یا آلات قمار یا آلات لهو و لعب یا اوانی طلا و نقره یا دراهم مغشوشه، اینا قذارت معنوی هن، کالا هست. یا اون کالاهایی که طیبن ولی برای اهداف مشعوم خریده میشه فروش میشوند، یا اون کالاهایی که طیب و طاهرن نمیخوان اونها را به صورت کالای پلید در بیاورن ولی برای کار پلید میخوان، که شمشیر را برای جنگ با مسلمین میخوان، یا اون کالاهای بیخاصیت، همه اینها جزء زیر مجموعه کالاست. کسب این گونه از کالاها حرام است، خواه به صورت بیع، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت دیگر. اینا کالاهایی هستند که کسب اینها حرام است. بعضی از اینها تکلیفاً و وضعاً حرامند، یعنی هم معصیت است هم دادستد باطل. بعضی از اینها تکلیفاً حرام نیستند ولی وضعاً باطلند، مثل اون صنفی که بیخاصیت است، حشر فروشی گناه نیست ولی معامله باطلی است. البته اگر کسی این معامله باطل را مرتکب شد گرچه معصیت نکرد، ولی پولی که در قبال این کالای بیخاصیت دریافت میکند تصرف در اون پول حرام است. خب اینها زیر مجموعه کالاهایی هم که کسب اینها حرام است به باطل. در مقابل کالا کار است. اون کارهای محرم اگر محور کسب قرار بگیرد هم تکلیفا حرام است هم کسب باطل، که مسئله نوازندگی و غنا و نمیمه و حجوی که شعرا می کردن، پول می گرفتن تا حج کنن، یا پول می گرفتن که مدح باطل کنن، تبلیغات کنن. اون روز تبلیغات به صورت غزل و قصیده بود، امروز تبلیغات به صورت کارتون امثال ذالک است. اگر تبلیغ باطل باشد این کار چون محرم است، کسب این کار هم محرم، اونگاه این بخش بخش پایانی مکاسب و تشکیل میدهد که مسئله جریان کارگزاری، کارمندی، کارگری، رهبری یه مکتب باطل، از رهبری تا کارگری و از کارگری تا رهبری یه مکتب باطل که در بخش ولایت جور، اعانت بر اسم و اعوان ظلمه بودن مطرح است. خب اون محدوده وسیع که وسعت اون محدوده کمتر از وسعت محدوده کالا نیست، این هم میشه بخش دیگر. وقتی یک کسی وارد کتاب مکاسب میشود یه همچه تابلو رو در مقابل خود میبیند که من اولا در باره هیچ کدام از این عناوین خاصه بحث نمی کنم. ابزار بحث من یه ابزار بلندیست که قالب‌های مخصوص دارد. الان شما وقتی که وارد زرگری شدی بخواید انگشتری سفارش بدید، اون ابزاری که زرگر دارد برای ساخت انگشتر غیر از اون کوره های بلند فولاد مبارک است. این کارخانه فولاد مبارک ابزارش برای کالاهای مهمه. مکاسب محرمه یک کوره بلندی است که ابزار فکرهای بلند، قانونهای کلی است. هرگز مسائل جزئی زیر این مجموعه نمی گنجد. مسائل جزئی را باید در باب خاص خود ذکر کرد. شرایط اجاره چیست؟ شرایط شرکت چیست؟ آیا در شرکت عین شرط است یا دین هم شرط است؟ قسمت مال عین است یا دین هم تقسیم کرد؟ هر کدام از اینها آیین نامه خاص خود را دارد که در کتاب مخصوص خود مطرح است. در مکاسه محرمه دید اون کوره های بلنده، اون ابزار بلنده. اگر کسی خواست 1 کیلو پیاز بخرد، این رو از بقالی میخرد، این دیگه به باسکول مراجعه نمی کند. باسکول برای کشیدن اون کامیون های مهمه. مکاسب محرمه اصلا عهده‌دار بحث‌های جزئی فقه نیست، این قوانین کلی را مطرح می‌کند. این یک مسئله. مسئله دیگر اینه که همیشه ما حداقل درباره این مکاسبی که الان بحث می‌کنیم، این تابلوش با جلوی چشم ما باشد که ما وارد کدوم علم شدیم، اول کجا شروع می‌کنیم، آخر سر از کجا کدوم فقه در میاریم، و اون چیزا که در این مکاسب محرمه به دست ما می آید یا باید به دست ما بیاید چیست. این تابلو همیشه باید پیش ما باشه، یا کالا یا کار. کس یا درباره کالاهاست یا درباره کارها. اگر کالا باشد زیر اون چند نوع می گنجد، و اگر کار باشدم زیر این نوع اخیر می گنجد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این ابتکار کرده. بله، ربا کار دیگه، ربا کار دیگه، این کار ای حالا خود ربا دادن، این کار نه، دو طرف است. یک کاری است که شارع او امضا نکرده، ما دیگه چیزی دیگری نداریم که محور کسب قرار بدهد. کسب به معنای اعمی از بی، اون چی که محور کسب است یا کالاست یا کار. ربا کار دیگه. یه وقت است که این کار حرام است، چون ربا کار است، به بانگم بانگ ربوی است، از ریاست تا رفتگر، از رفتگر تا رئیس این بانک کارشون کرام است. اگر ربای قبل از انقلاب اسلامی مطرح می شود، هم حقوقی که رئیس بانک می گرفت حرام بود، هم حقوقی که رفتگر اون بانک می گرفت حرام است، و بین همه مراتب. اونا زی آیین نامه است، مال مردم خوردن یا به غصب است یا امثال دیگر، اونا جزئی است. یا رشوه است یا رباس یا غصب است یا تهاجم است یا قش در معامله است یا تدلیس است، اینا هم مال مردم خوری است. اونا آیین نامه جزئی دارد، اونا تو این باسکل نمی گنجد. ما الان بخوام بحث بکنیم به اینکه آیا غصب حرام است یا نه، ربا حرام است یا نه، رشوه حرام است یا نه، اونا تو این باسکل نمی گنجد. ما داریم این کامیون نمی سنجیم، نه اون 1 کیلو پیاز رو. وقتی کار کلی مشخص شد، اون وقت محدوده خواست خود را هر کدام زیر مجموعه خود را میگیرد. به کسی که کتاب غصب مینویسن، به اون میگن آقا شما درباره آیین نامه غصب بیندیش. به کسی که رشوه را مینویسد به مانندان، گرچه بعضی از اینها زیر عناوین کلی در مکاسب آمده، ولی به عنوان مثال عرض میکنه. غرض آن است که اگر یک کالایی محور کسب قرار میگیرد، باید نه پلید باشد ظاهرا، نه پلید باشد معنا، نه قصد پلیدی او را همراهی کند سالسا بماند. و اعتبار کار است. یه وقت است که یه چیزی رو معتبر میکنن، این اعتبار گاهی عقلایی است، گاهی عقلانی نیست، گاهی صحیح است، گاهی صحیح نیست. گاهی به یه چیزی مالیت میدهن، گاهی به چیزی مالیت را چیزی میگیرن. اگر به چیزی مالیت دادن به شارعم امضا کرد، این کار میشود محلل. و اگر به چیزی مالیت دادن به شارع مقدس امضا نکرد، نظیر بریت بخت آزمایی گذشته قبل از انقلاب، این میشود محرم. یه نحوه قمار است. خب بنابراین ما از اول وقتی وارد مکاسب محرمه شدیم، این تابلو در برابر ماست که ما با این رشته شدیم چی میخوایم بگیم، تا کجا میخوایم بریم، بهرهی که از این میبریم چیست، میزان کار ما هم چقدره. بله سرش این است که در اوائل مکاسب محرمه هم یه نقدی بر مرحوم شیخ متوجه شد. مرحوم آقای ناینی و همسر آقای ناینی هم سرز کردن که شما چرا این کارها را وارد مکاسب محرمه کردید. اونجا یه دفاع مختصری از مرحوم شیخ به عمل آمده است که اونها گفتن اگر اینها را شما بخواید کسب قرار بدید، نمیمه که کسب نیست، دروغ که کسب، و اگر بخواهید محرمات رو ذکر کنید گناهان کبیره که منحصر در اینا نیست. این نقدی بود که در دالان ورودی کتاب مرحوم نانی نسبت به مرحوم شیخ داشته که اشاره شد که شما در این کتاب چرا اینا رو وارد کردید، اگر میخواهید گناهان کبیره رو بشمارید بیش از این هاست، اگر بخواهید در مدار کسب سخن بگویید کذب و نمیمه که به کسب نیست، که اونجا یه دفاع مختصر از مرحوم شیخ به عمل آمد و اونی است که کارگزاران ساواک و همسال ساواک که همیشه بودن در اون ادوار گذشته، اینا اگر با نمیمه ارتزاق بکنن، با دروغگویی ارتزاق بکنن، خبرگزاری ها با دروغ ارتزاق بکنن، اینا محل بحث است. وگرنه مرحوم شیخ نمیخواد بگد کسی تو خونش دروغ گفته، این تو مکاسب محرمه جا دارد. قصب هم همین طور است، مال مردم خود این خود قصب، خود این قصب چون سبقه کسب دارد، اگر چیزی رو قصب کرده نمیتواند با او کسب بکنه، چون مقصوب دیگه مال او نیست. از اون جهت که مقصوب مال او نیست نمیتواند با او کسب بکنه. قرض اینه که در تلیعه ورود بحث مکاسب این اشکال از مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه بر مرحوم شیخ شده است. حالا انشاءالله ما بخش پایانی کتاب برسیم دوباره برمیگردیم ببینیم این نقد مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه استاد مرحوم شیخ رضوان الله علیه تام است یا تام نیست، که فرمایش ایشون این بود که شما چرا اصلا اینها رو در مکاسب محرمه راه دادید، اگر منظورتون آن است که کسب حرام است که اینها که مدار کسب نیستند، اگر منظور شما آمارگیری معاصی و محرمات است، خب محرمات خیلی بیش از این هاست. اونجا یه دفاع مختصری شده و بنا شد که به بخش پایانی کتاب که رسیدیم که مسئله کار است اونجا مطرح بشه. خب نه، حالا دو تا حرف است که آیا در مبی مالیت شرط است یا اهم از مالیت عین، مالیت منفعت، مالیت انتفاع، مالیت حق، که اینها اصناف چهارگانه هم زیر مجموعه ماله. خب حالا ببینیم فلون حیوان خاصیت دارد یا ندارد، اگه خاصیت داشت که خب کسبش حلال است، اگه هیچ خاصیت نداشت که کسبش محرم است. الان ببینید شما موش برای موشای آزمایشی کاملا خرید و فروش می شود، قبلا میگفتن اصلا اینا که خرید و فروش نیست. الان بسیار از این دارو درمان ها رو آزمایشی که رو حیوانات انجام میدن برایشون ارزش دارد، یه وقتی بود بی ارزش بود، حالا با ارزش است. اصل کلی اینه که اگر چیزی بی ارزش بود قابل کسب نیست. غرض این است که ما در این کتاب با این نما روبرو هستیم که یا کار یا کالا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نوع اول را اون کالاهای آلوده دانستن، اعیان نجسه. حالا اگر به خواست خدا فارغ شدیم، یه جمع‌بندی نهایی شاید نصیب بشود که آیا ما همینطور گسیخته حرف بزنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد هل یجوز بیع الاول ام لا، اینجور وارد بشیم که مرحوم شیخ وارد شدن، یا نه یه قاعده کلی منطقی اول ارائه کنیم بعد اینا رو زیر مجموعه او قرار بدیم. در اون بحث های اولیه شاید در حدود 10 بار این حرف تکرار شده که این نظم منطقی در مکاسب نیست، برای اینکهشون قانون کلی را نکرد. اول رفته به اینکه الاعیان نجسه کسبش حرام است یا نه، بعد ضابط کلی دستش نبود، آمد در باره عذره و بول و اینها سخن گفت. اول شما بگید آیا این قانون کلی هست یا نه، بعد در باره مصادیقش سخن بگید. حالا شاید انشاءالله وقتی بحث به پایان رسید دوباره دم برگردد یه جنبندی منطقی نسبت این کتاب ارائه کنه، ولی اصل اینه که ما وقتی این کتاب رو شب پیشمون گذاشتیم میدیم در این کتاب، در این باسکول بزرگ، ما داریم مسئله کلی اقتصاد رو بررسی میکنیم، کجا درآمد حلال است، کجا در آمد حرام؟ الان نه، الان که ما در با مکاسب چه بحث میکنیم، درباره مکاسب چه بحث میکنیم، یعنی اونجایی که کالا با کالا یا کار با کار یا کار با کالا یا کارا با کار، این اصناف عربه مطرح است. اما درباره مالیت که بحث میکنیم، مالیت اهم از آن است که انسان از راه کسب کالا به کالا بنشیند یا مالک به جای مالک بنشیند. ما در مکاسب این اقسام چهارگانه هر کدام از اینها جای دیگری می نشینند، یا کالا به جای کالا می نشیند، یا کالا به جای کار می نشیند، یا کار به جای کار می نشیند، یا کار به جای کالا می نشیند. کسب بیش از این چهار قسم نیست. جریان ارث هیچ کدام از این محورها رو ندارد. اونجا مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال. نه، اولا در ارث ملکیت که ارث عهده‌دار ملکیت نیست. ما در مکاسب محرمات بگیم که چی ملک است چی ملک نیست. در ارث اونجا بحث در این است که کی به جای کی می نشیند. اصل اینکه چی مال است چی مال نیست، این را مکاسب محرم عهده دارد. یک، مال بخواهد به جای مال بنشیند راه چیست؟ این را خطوط کلی کتاب‌های بیع و امثال بیع به عهده دارد. دو، مالک به جای مالک بنشیند او را ارث به عهده دارد. سه، چون در ارث ما هیچ بحث نمی کنیم که چی مالیت دارد چی مالیت ندارد. یک، بحث نمی کنیم به این که این مال در قبال کدوم مال است. دو، فقط بحث می کنیم که کدوم مالک به جای کدوم مالک می نشیند. پدر که رخت بربست، فرزند به جای پدر می نشیند. و الملکو علا ماه و علی، هیچ تکون نمی خورد. ولی در جریان کسب ملک تکون میخورد. پس ما سه حرف داریم، یکی اینکه چی مال است و چی مال نیست. کتاب ارث عاجز و فلجه و عهده‌دار این بحث نیست. این یک. حرف دیگر اینو فقط مکاسب محرم باید بگه که چی مال است چی مال نیست. مطلب دوم آن است که حالا که معلوم شد که چی مال هست چی مال نیست، چی حلال است چی حرام، بحث در این است که کدوم مال به جای کدوم مال می نشیند. از این اصناف چهارگانه، این در قبال این در قبال کار، کار در قبال کار، کار در قبال این. اینا که تموم شد، در بخش ارث نه صحبت در این است که چی مال است، چون کتاب ارث که نمی گوید مالیت به چیست. یک، و نه بحث در این است که کدوم مال در غمال کدوم مال است. این دو، فقط پیام کتاب ارث این است که کدوم شخص به جای مالک می نشیند. در ارث جا به جایی مالک نسبت به یک دیگر است، نه جا به جایی ملک. در بی مبادلت و مال به مال، در اجاره مبادله منفعت این با مال اجاره است و مانند آن. اما در ارث زنده به جای مرده می نشیند مطرح است. مال سر جاش محفوظه، هیچ تکون نمی خورد. مال جا به جا نمی شود، مالک است که جا به جا می شود. خب اون وقت مسئله ارث چه جایگاهی دارد که بیاید در کنار مکاسب محرمه مشکل اقتصادی ما را حل کنند؟ خب این نمای کلی است که به خواست خدا ما در برابر این همچه فن و همچه کتاب روبرو است. مرحومش اینم که در بحث دیروز عرض شد، این زحمت رو بکشید ببینیم که آیا در فقه عام متقدمین که نداشتن، چون که ما هم نداشتیم، در بین متأخرین این نبوغی که مرحوم شیخ اعمال کرده است به برکت اساتید فهم در همون حوزه نجف و مانند آن که به صورت منقه کلیات اقتصاد را از مسائل جزئی اقتصاد جدا کرد، آیا در فقه متأخرین از عامه یه همچه فقه شست و شو شده هست یا نیست؟ خب نوع اول که انواع پلید بود گذشت، نوع دوم که قذارت‌های معنوی دارن دارای 5 صنف بود، این اصناف پنیدگان را گذشت. قسم دوم از نوع دوم یعنی اون که قذارت دارد، حالا خواه معنوی یا ظاهری، در خصوص این عین فعلا هیچ کدام از اینها نیست که محور کسب قرار میگیرد تا اون خریدار این عین طیب و طاهر را به صورت قذر ظاهری در بیاورد، مثل اینکه انگور را میخرد برو خمر کند، یا به صورت قذر معنوی در بیاورد، مثل اینکه چوب میخرد که با او بت بتراشد یا تخت نرد بسازد. این جایز است یا جایز نیست؟ تلیعه بحث مرحوم شیخ امروز این است که قسم ثانی از نوع ثانی، قسم اول اصناف پنجگانه از نوع دوم که بحثش گذشت، چیزهایی بودن که بالفعل قذر بودن، معنن بالفعل قذرن، یعنی اون سلبان و اصنام، آلات له، آلات قمار، ظرف طلا و نقره و دراهم مغشوش که یک قذر نقد است، قذر معنوی. قسم دوم از نوع دوم این است که بالفعل آلوده نیست، میخرن تا آلودش کنن، حالا یا به قذارت ظاهری آلوده کنن، رو خمر کنن که البته قذارت معنوی هم به همراه دارد، یا نه این را میخرن که تخت نردش کنن، بت کنن که قذر معنوی است. آیا جایز است یا جایز نیست؟ اگر گفته شد جایز است، یعنی همه کارهاش جایز است، اون مؤسسه‌ای که این کار انجام میداد، تأسیس اون مؤسسه حلال است، رئیس اون مؤسسه حقوق که دریافت میکند حلال است، رفتگر اون مؤسسه که میروفد حقوقش حلال است، و بین هما مراتب. اگر گفته شد چنین کاری حرام است، تأسیس اون مؤسسه حرام است، حقوق رئیس تا رفتگر حرام است، و بین هما هم مراتب. خب حالا اگر یک کارخونه بود که خمرسازی بود، کل این مجموعه حرام است، اون کسی ساخته اون میسازه برای این کار، کسی که شرکت تأسیس میکنه برای این کار، حقوقی که رئیس میگیره تا حقوقی که باربر و کارگر و رفتگر میگیرن، و بین همه مراتب. خب اگر حلال بود برای همه حلال است، اگر حرام بود برای همه حرام است. پس قسم دوم از نوع دوم از مقاصد محرمه این است، و اون اینه که بالفعل قذر نیست، در آینده میخواد قذر بشه. این که طرفین با این عین میخواهن بهره آلوده ببرن، این هم 4 صورت دارد که 3 صورتش رو مرحوم شیخ و 3 فرعش رو مرحوم شیخ فرمودن، یک فرضش هم چون روشن بود ذکر نکردن، و این است که این چیزی که منفعت محلل و محرم دارد، طرفین یا شرطشون و تعهدشون این است که این فقط بهره محرم برده بشود، مثل این که سهمیه‌ای که به این شرکت میدهند از سهمیه انگور، این است که این رو فقط خمر بسازد. الان ببینید سهمیه های فراوانی به این خریداران شکر میدن، این شکر را حالا براش توزیع بکنن، و بعضی ها که قنادی دارن شکر میدن که شیرینی بپزن، و بعضی ها شکر میدن که سوهم بپزن و بعضی ها شکر میدن که با او شربت درست کنند و هاکزا. تقسیم میوه هم اینطور است. حالا باید برسیم ببینیم که سیدن استاد امام رضوان الله علیه اون نقدی که دارن نقدشون وارد است یا وارد نیست. این توضیح راه دارد در یه نظامی این کالاها را توضیح میکنن. یه مقدار هم سهمیه کارخونه‌های شرابسازی است که فقط باید با او شراب بسازن. این بنای عقلا هم بر این است که اینها سفها را عقلا مینامند. الان وقتی شما بخشی از کشورهای خارج سفر میکنید میبینید به این که یه سلسله باغهایی است مخصوص انگوراش مخصوص شرابه، یه پیمانی دارن، یه تعهدی سپردن که باید محصولاتشو به کارخونه شراب فروشی بدن. خب پس میشود، پس میشود که طرفین تعهد داشته باشن، شرط در ضمن عقد داشته باشن، یه تعهد رسمی که این کارا را برای خمر ثابت کنن. وقتی شرط شد یعنی انشاء میآید روش، وقتی تعهد بود یعنی مدار انشاء قرار میگیرد، انشاء میاد روی این. وقتی انشاء رو این قرار گرفت معناش این است که این پول در قبال این انگوری است که در مسیر خمریت هست. همین تخمیر این انگور زیر مجموعه انشاء است، می خرد که خمر بسازد، اینو میگن التزام. حالا یا خصوص حرام است یک فرض، یا نه بخشی از این رو برای بهره های سری مربا درست میکنن، بخشی رو خمر درست میکنن، این میشه مخلوط. دو فرض زیر مجموعه اونجایی که تعهد و اشتراط هست. دو فرع دیگر هم مال اونجاست که تعهد و اشتراط نیست که انشا بیاید روی او، ولی انگیزه بیرونی است. یعنی خریدار به این انگیزه این کالا را میخرد که او را فقط خمر درست کند، یک، یا به این انگیزه میخرد که بخشی از اون را مربا درست کند، بخشی از اون را خمر درست کند. این دو. پس اگر بخواهد به صورت انگیزه باشد دو تا فرع دارد، بخواهد به صورت شرط به تعهد باشدم دو تا فرق دارد. فرق جوهری تعهد و انگیزه این است که اگر انگیزه بود خارج از مدار انشای طرفین است، صرف دایی است، ولی اگر شرط بود و تعهد بود زیر مجموعه انشا قرار می گیرد، یعنی اون انشا روی همین می آید که این پول در قبال خمر، در قبال انگور خمری است، در قبال تخمیر انگور، خمر تخمیر انگور که بشه اجاره، در قبال خمری است که در مسیر انگوری است که در مسیر خمریت قرار دارد. خب این فروع چهارگانه زیر مجموعه این نوع ثانی است. حالا این قسم ثانی است. حالا این قسم ثانی چون چهار فرع دارد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه فرعش ذکر کردن، اون فرعی که روشن بود مثلا از یک نفر بودن قهرم، بحث در سه مسئله است به تعبیر مرحوم شیخ، یا سه مقام است که انشاءالله در نوبت بعد مطرح می شود. والحمدلله.